در تا زرغونه منگل راندکوی.
با تشکر از شما رضوان مراد. شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش، به امیدی که روز خوبی را گذشتانده باشین. تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت میشنوین که در سلسله اختلافات موجود در حلقه طالبا، مسئول دفتر سیاسی گروه در قطر از وظیفه خود کنار رفته. ایره هم مشنوین که لویدر سیز افغانستان از کشته شدن ده ها مخالف در جریان عملیات در ولایت فاریاب خبر داده. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخواست همکارم سلطان محمد سرور با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
در ادامه اختلافات بر سر تعیین رهبر جدید طالبان، مسئول دفتر سیاسی این گروه در قطر از وظیفه‌اش کنار رفت. برخی اعضای ولسی جرگه افغانستان از حکومت می‌خواهند تا مانند ولایت فاریاب عملیات نظامی را در سایر ولایت‌های ناامن راه اندازی کند. مسئولان وزارت تجارت افغانستان می‌گویند که از دیشب به این طرف انتقال واگن‌های گاز به داخل کشور دوباره آغاز شده است. مقامات تاجیکستان می‌گویند یک گروه فراملتی قاچاق مواد مخدر در امتداد سرحدات این کشور و افغانستان را از بین برده است و بیش از 2000 نفر در سال جاری هنگام تلاش عبور از بحیره مدیترانه به سوی اروپا هلاک شدند. مشروع اخبار. در ادامه اختلافات بر سر تعیین رهبر جدید طالبان، مسئول دفتر سیاسی این گروه در قطر از وظیفه‌اش کنار رفت. سید طیب آقا، مسئول دفتر سیاسی طالبان در قطر، استعفایش را در یک خبرنامه‌ای که امروز به رسانه‌ها فرستاده شده تایید کرده است. سید طیب آقا که گفته می شود چندین بار با حکومت افغانستان مذاکرات غیر مستقیم انجام داده است، می گوید رهبر طالبان از بین اعضای این گروه که عملاً در جنگ افغانستان حضور دارند باید انتخاب می شد. او در مورد این که مرگ ملا محمد عمر برای 2 سال از وی پنهان نگه داشته شده بود، ابراز ناراحتی کرده است. برخی اعضای ولسی جرگه افغانستان از حکومت می خواهند تا مانند ولایت فاریاب عملیات نظامی را در سایر ولایت‌های ناامن را اندازی کند. در غیر آن هر اقدام در این خصوص قوم پرستی و سمتگرایی پنداشته می شود. آنان می گویند که از چند سال به این طرف باشندگان ولایت‌های قندوز، بغلان و هلمند در آتش جنگ می سوزند، اما حکومت توجه چندان در راستای تأمین امنیت آنها نداشته است. دلاور ایماق، یک تن از نمایندگان ولایت بغلان در ولسی جرگه، به رادیو آزادی چنین گفت:
ما از عطا وکیلای پارلمان نماینده مردم هستیم در بغلان، یخنگیری معاون رئیس جمهور هستیم که بیاید در ولایت های ما با ما همکار باشه.
اما مسئولان دفتر مطبوعاتی معاون اول ریاست جمهوری میگویند که راه اندازی عملیات تنها به ولایت فاریاب محدود نخواهد ماند، بلکه به ولایت های دیگر نیز گسترش می یابد. مسئولان وزارت تجارت افغانستان میگویند که از دیشب به این سو انتقال واگن‌های گاز به داخل کشور دوباره آغاز شده است. مسافر قوقندی، سخنگوی این وزارت، نگرانی‌ها از افزایش تهدیدات امنیتی در بخش‌های شمال کشور و تأثیر آن بالای واردات و انتقال گاز مایع را نادرست خوانده گفت که تا چند روز آینده قیمت گاز مایع دوباره کاهش خواهد یافت.
در پایتخت ولایت‌های شمالی ما سرصدای را ایجاد کرد که مبادا گاز نمی و گاز کمبود میشه، باید قیمت‌ها افزایش پیدا کنه. از شب گذشته تا امروز دوباره انتقال واگن‌ها به گونه عادی دوباره ادامه داره، تا چند روز آینده دوباره به قیمت اولی خود برمیگرده.
در چند روز اخیر قیمت هر کیلوگرم گاز مایع از 10 تا 15 افغانی افزایش یافته که به شمول پایتخت باشندگان بسیاری از مناطق کشور را نگران ساخته است. مقامات تاجیکستان میگویند یک گروه فراملتی قاچاق مواد مخدر در امتداد سرحدات این کشور و افغانستان را از بین برده است. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان امروز گفت در یک برخورد در امتداد سرحدات 5 قاچاقبر کشته شدند و 330 کیلوگرم چرس، اسلحه و مهمات ضبط شده است. مقامات تاجیکستان میگویند 4 گروه مسلح قاچاقبران افغان که در حدود 15 نفر در آن شامل بودند، در 2 روز اخیر سعی داشتند از سرحد به طور غیر قانونی عبور کنند، ولی تلاش‌های آنها عقیم ساخته شد. از تلفات نیروهای سرحدی تاجیکستان گزارش داده نشده است. بیش از 2000 نفر در سال جاری هنگام تلاش عبور از بحیره مدیترانه به سوی اروپا هلاک شدند. سازمان جهانی مهاجرت امروز گفت این رقم تلفات در مقایسه با سال گذشته 20% بیشتر می باشد. ویلیام لیسیسوینگ مدیر این سازمان گفت این غیر قابل تحمل است که کسانی که در قرن 21 از جنگ، آزار و اذیت، بدبختی و ناگواری وضعیت زمین با پذیرش تجارب وحشتناک فرار می کنند، سپس در آستان اروپا هلاک شوند. ایتای ویری، سخنگوی سازمان جهانی مهاجرت در ویانا به خبرنگاران گفت در حدود 188 هزار نفر امسال هنگامی که تلاش داشتند از بحیره مدیترانه عبور کنند نجات داده شدند. او گفت 97 هزار نفر از این مهاجران به ایتالیا و 90500 نفر آنها به یونان رسیدند. اکثریت کسانی که هلاک شدند از لیبیا به سوی جزیره سیسیلی ایتالیا در حرکت بودند. رهبر منطقه خودمختار کردستان عراق میگوید کردها باید کنترل شهر سنجار و مناطق دیگر در شمال غرب عراق را که برای آزاد ساختن آن از چنگ گروه دولت اسلامی میرزمند در دست داشته باشند. مسعود بارزانی رئیس جمهور کردستان عراق در یک سخنرانی خود به مناسبت سالگرد سقوط سنجار به دست گروه دولت اسلامی گفت ما برای الحاق سنجار به کردستان بیش از 1000 نفر شهید داده ایم. به دنبال سقوط سنجار به دست گروه دولت اسلامی یادداش در سال گذشته ده ها هزار نفر از اقلیت ایزیدی ها آن زمان به مناطق کوهستانی فرار کردند. و در دومین روز برخورد میان اهالی دو قریه سرحدی قرقیزستان و تاجیکستان 6 نفر به ضرب گلوله و چندین نفر دیگر در اثر پرتاب سنگ زخمی شدند. این درگیری باعث شد که شمار از زنان و کودکان منازل خود در قریه کوکتاش قرقیزستان را ترک گویند. بیم آن می رود که اعمال خشونت از کنترل خارج شود. تنش در امتداد سرحدات تاجیکستان و قرقیزستان که برخی اجزای آن مورد نزاع می باشد و همچنین در امتداد سرحدات قرقیزستان و ازبکستان در چند ماه اخیر شدت اختیار کرده است. پایان اخبار.
ساعت 6:37 شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری خواهید شنید. به سلسله اختلافات موجود در حلقه طالبان، مسئول دفتر سیاسی این گروه در قطر از وظیفه‌اش کنار رفت.
کاملا باید بگویم که اکثر مسئولین با این انتخاب مخالفند. یکی هم از جمله آنها سید طیب آقاست.
وزیر دفاع پاکستان میگوید مرگ ملا عمر روی پروسه از سال افغانستان تأثیر نخواهد گذاشت. مسئولین محلی ولایت پکتیکا میگویند کار ساخت تأسیسات نظامی و ملکی از سوی نظامیان پاکستان در امتداد سرحد با افغانستان ادامه دارد. در این حال افغانهای عام نظرشان را در مورد اقدامات پاکستان چنین ابراز می‌دارند.
در جریان عملیات بیشتر از 300 نفر از توریست‌های خارجی و طالبان الفایده از سطح معارضه خارج شدند، کشته شدند یا زخمی شدند و از سطح معارضه خارج شدند.
این بیانات لوی درستیز افغانستان بود که از کشته شدن ده ها مخالف در جریان عملیات در ولایت فاریاب خبر داد. از سوی دیگر افغان ها نظرشان را در مورد اقدامات پاکستان ابراز داشتند.
پاکستان که سر خاک ما که حمله میکنه، دولت ما باید است از خود دفاع کنه. سرخمی دیگر در مقابل پاکستان ضرورت نیست. اگر زور دولت نمیرسه سر مردم صدا کنه.
گزارش های دیگر خبری را هم میشنوید، با ما باشین. با سلام دوباره زرغون منگل استم، رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین بعد تفصیل موضوعات خبری روز در سلسله اختلافات که در مورد تعیین رهبر جدید طالبان به وجود آمده، مسئول دفتر سیاسی ای گروه در قطر سید طیب آقا از وظیفه خود کنار رفته. طیب آقا که گفته میشه چندین بار با حکومت افغانستان مذاکرات غیر مستقیم را انجام داده، گفته رهبر طالبان از بین اعضای ای گروه که عملاً در جنگ افغانستان حضور دارند باید انتخاب می شد. سید طیب آقا همچنان در مورد ای که مرگ ملا عمر برای 2 سال ازش پنهان نگه داشته شده بود ابراز ناراحتی و مایوسی کرده. آرش همایون جزئیات داره.
بعد از مرگ ملا محمد عمر و تعیین ملا اختر محمد منصور به حیث رهبر جدید طالبان، به سلسله اختلافات در حال افزایش بین رهبری این گروه، سید طیب آقا مسئول دفتر سیاسی طالبان در قطر از وظیفه‌اش کنار رفت. سید طیب آقا روز دوشنبه در یک اعلامیه گفت: من تصمیم گرفتم از وظیفه‌ام به حیث مسئول دفتر سیاسی طالبان کنار بروم، چون نقش سیاسی من تمام شده است و بعد از این در پخش فیصله ها و تصامیم امارت اسلامی سهم ندارم. بانک ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان میخواند صحت این اعلامیه سید طیب آقا را تایید نکرده است، اما عبدالمنان نیازی سخنگوی شورای کویته طالبان در صحبت با رادیو آزادی گفت: کاملا باید بگویم که اکثر مسئولین با این انتخاب مخالفند، یکی هم از جمله آنها سید طیب آقاست. وی استعفا و تردیدش را در مورد این انتخاب دیروز اعلان کرد و در اعلامیش مضمونی را نوشته است که برای همه ملت بکار است تا آن را بشنوند و ببینند. طالبان از سال 2013 میلادی به این سو همواره در اعلامیه‌هایی که در مورد گفتگوهای مستقیم و یا غیر مستقیم با حکومت افغانستان نشر کردند، به دفتر سیاسی این گروه در دوحه اشاره کرده گفته بودند که دفتر سیاسی آنها در مورد تصامیم این گروه در مورد مذاکرات صلاحیت کامل دارد. اما گفته می شود در گفتگوهای اخیر در اسلام آباد کسان سهم داشتند که آنها را ملا اختر محمد منصور فرستاده بود. ملا حسن رحمانی یک عضو ارشد شورای طالبان در مورد اختلافات موجود در مورد تعیین رهبر جدید طالبان برای رادیو آزادی گفت: ملا اختر محمد منصور در یک جلسه‌ای که چند تن محدود در آن حضور داشتند انتخاب شده است و تعداد زیاد رهبران طالبان با انتخاب وی مخالفند. سید طیب آقا نیز با اشاره به این اختلافات گفته است که رهبر جدید طالبان باید از بین اعضای این گروه که عملا در جنگ افغانستان حضور دارند انتخاب می‌شد. به نوشته روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان، حتی زمانی که ملا محمد عمر هم زنده بود، روابط بین سید طیب آقا و ملا اختر محمد منصور خوب نبوده است. شماری از اعضای خانواده ملا محمد عمر که تا دیروز کسی هم نام آنها را نمی‌دانست، با تعیین ملا اختر محمد منصور به حیث رهبر جدید طالبان مخالفت کردند. اما طالبان تلاش می‌کنند اختلافات موجود را کم اهمیت جلوه داده، اعلامیه‌های را هم در حمایت از ملا اختر محمد منصور نشر کردند. در یک ویدیویی که تازه در صفحه تویتر ذبیح الله مجاهد نشر شد، تلاش می‌شود تا نشان داده شود که بیعت به ملا اختر محمد منصور توسط یک جمع کثیر صورت می‌گیرد. اما در همین ویدیو سر و صدای زیاد به گوش می‌رسد و طوری به نظر می‌رسد که جمع کثیر با این انتخاب مخالف بوده، صرف چند تن محدود دست‌هایشان را به رسم تأیید بلند می‌کنند.
در حالی که اختلافات موجود در حلقه طالبا منتج به کنار روی سید طیب آقا مسئول دفتر سیاسی ای گروه در قطر شده، وزیر دفاع پاکستان گفته ای اختلافات زود گذر است. حالات یا وضعیت جاری در حلقه طالبا در روزها یا هفته های آینده بهتر خواهد شد و نشر خبر مرگ ملا عمر و اعلان رهبر جدید ای گروه کدام تأثیر بالای پروسه صلح افغانستان نخواهد داشت؟ خواجه آصف در مصاحبه با تلویزیون CNN که امروز منتشر شد گفت که نیروهای کشورش در مبارزه ایشان علیه تمام گروه‌های تندرو مصمم هستند و گروه حقانی هم از این مبارزه استثنا نیست. جزئیات موضوع ببخشید مستثنا نیست. جزئیات موضوع بعد از یک وقفه کوتاه. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان می گوید در صورتی که گفته می شود ملا عمر 2 سال پیش وفات کرده است، رهبری طالبان قبلا از پروسه صلح حمایت نموده و این پروسه موفق خواهد شد.
I think the reconciliation process that if the death which به نظر من در حالی که مردم و طالبان میگویند ملا عمر دو سال پیش درگذشته است، تغییر رهبری به این معناست که رهبری از پروسه صلح حمایت کرده است. پس کدام عقب‌گردی را برای پروسه صلح در بر نخواهد داشت؟ به نظر من این پروسه ادامه خواهد یافت. پروسه صلح نه تنها حمایت کشورهای منطقه را دارد، بلکه از سوی آمریکا و چین هم حمایت می‌شود و به نفع افغانستان و پاکستان میباشد.
وزیر دفاع پاکستان در مورد حضور و فعالیت‌های شبکه حقانی در پاکستان گفت فعالیت این گروه نسبت به گذشته خیلی کم شده است.
نه خیر، حضور آنها در پاکستان نسبت به دو سه سال گذشته کاهش یافته است. عملیات نیروهای ما که سال گذشته علیه دانروان آغاز شد خیلی مؤثر بود است و این نیروها توانایی شبکه حقانی را محدود ساختند و ما علیه همه آنها می جنگیم و حقانی مستثنا نیست.
هنگامی که از خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان سوال شد که آیا جلال الدین حقانی واقعا در گذشته است؟ او گفت حقانی خیلی کهنسال بود.
شما می دانید وی یک مرد کهنسال بود. حتی بیولوژی انسان تقاضا می کند که انسان در چنین سن بمیرد. نیاز نیست که منتظر یک حادثه باشد یا منتظر یک قاتل. نسل بعدی امور را در دست گرفته است. ما باید به هر وسیله علیه آنها مقابله کنیم.
وزیر دفاع پاکستان همچنان روی ادامه مبارزه کشورش علیه گروه های تندرو تاکید نموده گفت
ما علیه این گروه ها مبارزه میکنیم، علیه طالبان افغان، طالبان پاکستانی و بقایای القاعده، و ما جدن به این اعتقاد هستیم که صلح در افغانستان به معنای صلح در پاکستان است.
وزیر دفاع پاکستان همچنان در اشاره به وضعیت گروه طالبان بعد از مرگ ملا عمر و اعلان ملا منصور به حیث رهبر این گروه گفت حالت تا حال کاملا عادی نشده است. یک انتقال جریان دارد. به نظر من در چند روز یا در چند هفته آینده حالت عادی خواهد شد. او افزود تمام جوانب به این نظرند که پروسه مصالحه باید موفق شود. ساعت 6:47 دقیقه شام با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. ما در خونه منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که با ما سین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. مسئولین محلی ولایت پکتیکا گفتند کار ساخت تأسیسات نظامی و ملکی از سوی نظامی های پاکستان در امتداد خط دیورند ادامه دارد. نعمت‌الله بابوری معاون شورای ولایتی پکتیکا بر رادیو آزادی گفت که این تأسیسات خودشان با چشم سر دیدن. در این حال وزارت سرحدات و اقوام و قبایل افغانستان گفته که کمیته در این خصوص کار میکنه تا تخطی های انجام شده در این بخش شناسایی کنه. جاوید حسن زاده با جزئیات بیشتر.
مسئولان محلی ولایت پکتیکا از کار ساخت تاسیسات از سوی نظامیان پاکستان در امتداد خط دیورند ابراز نگرانی میکنند و میگویند که کار ساخت تاسیسات حتی در مناطقی که خاک افغانستان است ادامه دارد. شماری از اعضای شورای ولایتی پکتیکا از حکومت میخواهند تا در خصوص جلوگیری از ایجاد این تاسیسات از سوی نظامیان پاکستانی اقدام جدی نماید. نعمت‌الله بابوری معاون شورای ولایتی پکتیکا روز سه‌شنبه در این مورد بر رادیو آزادی گفت که این تاسیسات نظامی و ملکی را از نزدیک دیده است. ساخت تاسیسات جریان دارد و آنها تاسیسات را می سازند. من خودم این تاسیسات را دیدم. آنجا نزدیک رفته بودیم. مظاهره که صورت گرفت من در آن شرکت داشتم. حتی در بازار انگور ادا که در خاک افغانستان از تاسیسات نظامی را می سازند، در کنار آن دروازه می سازند و این کار جریان دارد. گپ دروغ نیست. گزارش ها می رسانند که نظامیان پاکستانی بر علاوه انگور ادا در مناطق ترو و خند نیز پیشروی کرده و حکومت افغانستان تا حال هیچ عکس العملی از خود نشان نداده است. در گزارش ها به نقل از وزارت داخله افغانستان گفته شده است که تا حال کدام مورد به نظر نرسیده که نظامیان پاکستانی وارد خاک افغانستان شده و نیروهای سرحدی آن را به پاسخ مانده باشند. در این حال وزارت سرحدات اقوام و قبایل افغانستان میگوید در این خصوص یک کمیته کار میکند و دستاوردهای آن به زودی در دسترس رسانه‌ها قرار داده خواهد شد. ننگیالی قراتول معین این وزارت در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین معلومات داد.
هر تخطی که میشه در این راستا وزارت سرحدات و قبایل مکلفیت داره که او را باید یادداشت بکنه و او را ما روان میکنیم به مقامات عالی رتبه، مثلا به شورای امنیت، تا به سطح بزرگتر در این موضوع باید صحبت شود، در خطیایی که صورت گرفته یا بعضی جایی را که در خط فرضی دیورند ساخته شده، در اون راستا انشاءالله کمیته کار میکنه با جزئیات چمیشه که بعد بتان مشخص بسازه.
اما با وجود تلاش های زیاد ما، هیچ یک از اعضای کمیته بررسی کننده این موضوع یا مسئولان ارگان های شامل در این کمیته حاضر به پاسخگویی در این مورد نشدند. این نخستین بار نیست که پاکستان در امتداد خط دیورند به خصوص در خاک افغانستان نظامیان و ملیشه‌های خود را موظف ساخته و دست به ساخت تاسیسات میزنند، بلکه پیش از این در مناطق شرقی به خصوص ننگرهار نظامیان پاکستانی چنین تخطی های آشکار را انجام دادند. اما کارشناسان نظامی افغان این کار نظامیان پاکستانی را یک عمل غیر قانونی خوانده و میگویند ادامه چنین تخطی ها سبب بیشتر خدشه‌دار شدن مناسبات دو کشور میگردد.
قابل ذکر است شنونده عزیز که وزارت خارجه افغانستان چند وقت پیش در رابطه با امی تاسیسات پاکستان در داخل خاک افغانستان، سفیر پاکستان در کابل احضار کرده بود و اعتراض حکومت افغانستان ابراز داشته بود، ولی به نظر میرسه که پاکستان به این تقاضای افغانستان بی‌اعتنایی کرده و به کار خود مخالف تمام قوانین بین المللی ادامه داده. در این حال افغان‌های عام میگن که حکومت باید جدی‌تر اقدام کنه و اگر توان مقابله با اعمال پاکستان نداره باید بالای مردم صدا کنه. به جاده های کابل میریم و از مردم عام مشنویم.
از پیام های شما،
نخست از همه باید دولت افغانستان با اقدامات دیپلماتیک با سازمان ملل این موضوع را راجع کند که پاکستان از تجاوز علیه حکومت ملت افغانستان باید دست بردار شود. این سیاست های پاکستان هم برای خودشان مشکلات ایجاد میکنه و هم برای ملت افغانستان. باز هم باید دولت افغانستان با یک جهت قوی با کشورهای همپیمانشان که از ایالات متحده آمریکا، هند و چین، باید در سازمان ملل با افغانستان همکاری کند تا که پاکستان از این کارها یا تجاوز علیه آشکارش علیه افغانستان دست بردار.
پاکستان که سر خاک ما کامله میکنه، دولت ما باید است از خود دفاع کنه. سرخمی دیگه در مقابل پاکستان ضرورت نیست، چرا دولت دولت انتخابی است، مردم انتخابش کرده. اگر زور دولت نمیرسه سر مردم صدا کنه، از مردم کمک بگیره. اگر از مردم کمک نمیگیره، دولت دولت است که خودکفاست، خودش است، خودخواست، استعفای خود بده. ضرورت نداره می تو آدم را که مزدوری پاکستان یا دیگه دولت کنه.
برادر، ما راجع به می پیش آمد خط دیورند که پاکستان می خواهد که تاسیسات نظامی خود را بالای حریم افغانستان یا خاک افغانستان مستقر کنه، ما هر چیز زودتر از مقامات زیرسلاح که عبارت از وزارت دفاع و وزارت داخله می باشه، ما خواهش میکنیم که در این عرصه اقدام جدی کنن. در مقابل پاسخ منفی بتن، پاسخ مثبت بتن، چون اگر وا فوج دارن، ما هم جان فدا داریم، ما هم سربازا داریم، ما هم اردوی ملی داریم، تمامیت ارضی و خاک خود دفاع کرده میتونن، باید از هر چیز زودتر اقدام کنن.
نظر باشنده های کابل در مورد تأسیسات پاکستان در قلمرو افغانستان شنیدین. میپردازیم به ادامه گزارش های امنیتی. مقامات وزارت دفاع افغانستان از کشته و زخمی شدن بیش از 300 شورشی طالب در جریان عملیات ها در مربوطات ولایت فاریاب خبر دادند. لوید رستیز افغانستان در جلسه وسیعی که در قرارگاه نظامی قطعات لوای اول قول اردوی 209 شاهین واقع در ولسوالی قیصار سخن می گفت، در مورد دستاوردهای عملیات شمشیر 7 مفصلا معلومات داد. لوید رستیز افغانستان همچنان گفته که در بین کشته شده ها حداقل 10 تروریست خارجی هم شامل می باشند. رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی از فاریاب جزئیات بیشتر دارد.
بیش از 300 تن از مخالف مسلح دولت در مربوطات ولایت فاریاب کشته و زخمی گردیده و یا هم از صف محاربه خارج ساخته شده است. این مطلب را دگر جنرال قدم شاه شهیم لوی درستیز قوای مسلح کشور امروز در یک نشست وسیع که در کمپ نظامی یکی از قطعات لوای اول در مرکز ولسوالی قیصار موقعیت دارد بیان داشت.
عملیاتی را تحت نام شمشیر هفت به تاریخ 3 اسد نیروی دفاعی امنیتی هم از اصناف مختلفه اردو، از قوای هوایی زمینی کماندو، از پلیس ملی، از قطعات خاص نظم عامه سرحدی و پلیس ملی و پلیس محلی، از امنیت ملی هم از قطعات امنیت ملی از واکنش و قطعات خاص گذاشته که مسایی عملیات را با تاریخ 3 اسد پیش برده شده. خوشبختانه ما قریجاتی را در اطراف ولسوالی های پشتنکور، المار، قیصار، لولاش و کوهستانات ولایت فاریاب انکشاف دادیم که در جریان عملیات بیشتر از 300 نفر از توریست‌های خارجی و طالبان القاعده از سطح معارفه خارج شدن، کشته شدن یا زخمی شدن و از سطح معارفه خارج شدن که تعداد 10 تن از کشته شدگان توریست‌های بین‌المللی از کشورهای آسیای میانه و پاکستان، ازبکستان و بعضی از نقاط مختلف دنیا تشکیل میده.
همچنان وی در جریان سخنانش از تصرف منطقه قرائی المار توسط نیروهای امنیتی این گونه یادآور شد.
خوشبختانه منطقه قرائی که منطقه بسیار استراتژیک کوهستانی در ولسوالی المار و قیصار است، با توکل خدا و شجاعت و شهامت و دلیری قوای مسلح افغانستان تصفیه شد و فعلا مردم قرائی و اطراف قرائی در فضای سلامی زندگی میکنند.
او همچنان وعده سپرد که در ماه‌های آینده امنیت و آرامش را در سایر ولایات و مناطق ناامن کشور تامین خواهد کرد.
یک بار دیگر به نمایندگی از قوای مسلح افغانستان مجلس ناب شما و به ملت شریف افغانستان اطمینان میدیم که تا آخرین ذره حیات در راه تامین امنیت و سرکوبی دشمن حاضر هستیم، نه تنها در ولایت فاریاب بلکه دشمنان مردمی افغانستان را در ماه‌های آینده باقی از دشمنان مردمی افغانستان که بعضی از نقاط بدامن ساختند باید کنترل بیا و سرکوب شوند.
گفتنی است که در پایان جلسه برای شماری از افسران و سربازان قوت‌های امنیتی یک تعداد مدال‌ها و تحسین‌نامه‌ها که از سوی وزارت دفاع کشور در نظر گرفته شده بود اهدا گردید. طالبان در مورد تلفات افراد خود تا تهیه این گزارش چیزی نگفتند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت داخلی افغانستان کمپاین آگاهی عامه برای استفاده درست از شبکه‌های اجتماعی را راه‌اندازی کرده. وزارت داخلی افغانستان این کمپاین به همکاری اداری حمایت از خبرنگارا یا نای بر راه انداخته. همکار امیده عثمان مصاحبه را با صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان انجام داده و نخست ازش در مورد هدف این کمپاین پرسیده.
هدف اساسی است که ما با نهادهایی که از رسانه های حمایت میکنه، بخصوص مسئله کاربران رسانه اجتماعی است که باعث این نشه که خدای نخواسته استفاده سوء رسانه اجتماعی باعث نفاق در بین مردم شود، باعث نفرت در برابر یکی دیگر و مسائل دیگه اجتماعی را که خدای نخواسته برای جامعه ما آسیب برسانه از استفاده شد. فقط ما از مردم خود میخواهیم یا کسایی که شبکه اجتماعی استفاده میکنه اینه برشان بگوییم که این شبکه ها باید بگونه استفاده شود که باعث بهبود در وضعیت زندگی و بخصوص او مشکلات اجتماعی را که ما داریم او از بین بره و جوامع ما جوامع سالم باشه و مشکلات اجتماعی ما حل شود.
بعضن شبکه های اجتماعی باعث از این میشه که تبلیغات برای بعض از شبکه های تروریستی و راسفگن صورت بگیره. در این مورد هم از نظر شما باید مردم چگونه آگاهی داشته باشن که قربانی مسائل نشن؟
خود تروریست ها و گروپ های تروریستی هم از رسانه های اجتماعی برای کمپاین های خود و برای تبلیغ افراطیت و خشونت از این شبکه کار میگیره و مردم ما باید بهتر آگاه باشن، شکار این تبلیغات نشن و بخصوص گروپ های افراطی که به نام مذهب و به نام دین جوانا را به بیراه میکشانه و باعث این میشه تا افراد و اشخاص دست به خشونت بزنن. این مسائل بسیار عمده است. مردم باید بهتر آگاه باشه که کی با کدام دید و با کدام اهداف از شبکه های اجتماعی به تبلیغاتشان استفاده میکنه و چگونه کدام طبقه مردم هم هدف خود قرار میده. اما شبکه های اجتماعی در افغانستان در حال رشد است و ما امیدوار هستیم که مردم از این طریق بهتر از مسائل عمده آگاهی پیدا بکنن و یک پیشرفت خوب است. اما شاید افراد و اشخاص انگشت ما رو محدود باشه که برای مقاصد سو از این مسئله به منظور ترویج فرهنگ خشونت و یا افراطیت مذهبی و مشکلات دیگه که استفاده بکنن.
راه های وجود داره که ارگانهای امنیتی شبکه های اجتماعی را کنترل کنن؟
خب این برمیگرده به پالیسی های کلان که اگر خدای نخواسته شبکه های تروریستی باعث این شود که ما به مردم آسیب برسد، طبعا هر وقت این تصمیم نهادهای مربوط خان بود که تصمیم بگیرن که در کجا کدام شبکه ها باید از او جلوگیری صورت بگیره که در بین مردم باعث نفاق نشن، در بین مردم باعث ترویج تروریسم و افراطیت نشه.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان بود. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. به پایان این مجله خبری نزدیک شدیم. من زرغون منگلستم زیاد تشکر که با رادیوی آزادی بودین. شامتان خوش. خداحافظ.